بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. به نام مناسب ترین واژه ها به رسم محبت، به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما فرهیختگان گرامی، بینندگان ارزشمند. خیلی خوشحالم، خیلی خرسندم از اینکه توفیق دارم بار دیگه، شب و روز دیگه در خدمت دیدگان زیبای شما هستم. با افتخار بنده مسلم آقایی هستم و اینجا هم شبکه جهانی ولایت شهر علم و اجتهاد هست که توفیق داریم در خدمت شما هستیم. شما بیننده برنامه امت اسلام هستید و فکر میکنم نقطه نظرات ارزشمندتون میتونه در پیشبرد این برنامه خیلی به ما کمک کنه. اگر بیننده بوده باشید، هفته پیش محضر استاد گرانقدر خودم وجه نازنین حضرت حجت الاسلام و المسلمین آیه دکتر زمانی بودیم، از بیاناتشون استفاده کردیم، بنا گرفتیم، وعده گرفتیم که انشاءالله ادامه مباحث رو در این خدمت هم از بیان شیواشون بهره مند بشیم. اجازه بفرمایید سلام و عفوفی داشته باشیم و برگردیم در خدمت شما بزرگوار. حضرت استاد از ارادت سلام دارم، خیلی متشکرم از اینکه قبول زحمت کردیم.
سلام خدا به حضرت عالی و به همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدواریم خداوند انشاءالله عنایت کامل خودش رو نسبت به همه بینندگان و همه موالیان ائمه اطهار علیهم السلام و ارادتمندان خاتم انبیا انشاءالله بیش از پیش عنایت بفرمایید.
انشاءالله. خیلی متشکرم. خاطرم از هفته پیش که توفیق داشتم بنده حقیر خدمتتون بودم، بیانات ارزشمندی که داشتید استاد خیلی بر عمق جان بنده حقیر نشست و تمنا کردم انشاءالله این هفته هم خدمتتون ایجاد مزاحمت کنیم. اجازه دارم برای اینکه ذهن شما بزرگواران با مسائل و مطالبی که در این برنامه امت اسلام مطرح شد یه قدر قریب و نزدیک بشه، عناوینی که ما در این چند هفته بحث کردیم خدمتتون عرضه بدارم و در خاتمه یک نکته رو خدمت شما بگم که چقدر شما میتونید گره گشایی بکنید به این که یه وقتی میبینید من از یک زاویه‌ای غافل شده ام و بحث رو رها کردم. شما بزرگواران میتونید به من متذکر بشید و از طریق فضای ارتباطی که دوستانم انشاءالله زیرنویس میکنن پیام بدهید، اسمس بفرمایید یا اینکه گوشی تلفن رو بردارید ما صدای گرم و زیبای شما رو بشنویم. اگر خاطرتون باشه امت اسلام آمدیم در مورد تعریف امت، ملت، قوم، قبیله، طایفه، مرزبندی هایی که با هم داشتن صحبت کردیم. یک جلسه در برابر وحدت واجب فراموش شده صحبت کردیم. اگر اینقدر مورد تاکید خداوند متعال هست در آیات و روایات، چرا الان به دست فراموشی و نسیان سپرده شده است؟ راهکارهای عملی رو با هم گفتگوی صمیمانه کردیم. گفتیم اگر مبانی تئوری و نظری وحدت این هست، یه قدری ملموس‌تر در مورد راهکارهای عملی صحبت کنیم. یه سوالی به ذهنمون رسید، گفتیم تقریب چیست، وحدت چیست، تفاوتی با هم دارد و چه تمایزش با هم چگونه است. نگاه تاریخی سیر وحدت گرایانه داشتیم در تاریخ معاصر، خوردیم به حال و هوای فضای اربعین، بستش دادیم به فضای اربعین، نگاه که از به خدمت شما تاریخ معاصر با عراق، نگاه کردیم به این نگاه در کشورهای اروپایی با بحث وحدت، گفتیم استعمار چه نقشی میتونه بر وحدت و تفرقه داشته باشه، نگاهی به جایگاه ارزشمند علما کردیم در برجستگی این واژه وحدت و این نگاه تمدنی، فرهنگی، اجتماعی داشتیم. تمام این بحث‌ها در یک بستر علمی، در یک بستر آکادمیک، بدور از جدل، بدور از مجادله بحث کردیم. بزرگوارای اهل تسنن افتخار دادن، به روی به هر حال ارتباط آمدن، صداشون رو شنید و از نقطه نظراتشون بهره مند شدیم. جلسه قبل حضرت استاد آقای دکتر زمانی در مورد مراحل چهارگانه وحدت مشارات خیلی دقیق و در حال ارزشمندی کردن، یک مثال هم زدن در مورد اون همدلی که اگر خاطرتون باشه من خودم گفتم استاد من 4-5 تا کتاب در برابر همدلی هم میخواندم، این گونه که شما همدلی رو بر عمق جان من حقش رو ادا کردید ادا نمیشد. خیلی متشکرم از شما. موانع گرایش به وحدت رو امروز میخواییم با همدیگه اگر صلاح بدونی صحبت کنیم، عوامل و ریشه های وحدت گریزی. ببخشید من فکر میکردم نیاز هست که دوستان بزرگوار خودم در ابتدا با مباحث آشنا باشن. امروز برنامه با این موضوع خدمت جناب دکتر زمانی باشیم. ببخشید من اطاله کلام میکنم، این نکته رو میخواستم بگم. شما بزرگواران، فرهیختگان، ارزشمندان میتونید به بنده این حقیر کمک کنید. میخوایم از صحبت‌های استاد حظ و بهره ببریم. اگر شما احساس کردید که جا داره از زاویه دیگری هم به بحث اشاره کنیم، ورود کنیم، به بنده حقیر کمک بفرمایید. استاد ببخشید. ببخشید.
خیلی ممنونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع عمده امشب در دستور کار قرار داره و اون علل وحدت گریزی است. ریشه های وحدت گریزی در امت اسلامی. در جلسه ی هفته قبل عرض ادبی خدمت بینندگان عزیز داشتم و اون این بود که موضوع وحدت هم اصلی قرآنی در آیات متعدد آمده، هم احادیث فراوان پیامبر بزرگوار اسلام و ائمه معصومین علیهم السلام اومده و نتیجه گرفتم که شاید تمام امت اسلامی معتقدن به ضرورت وحدت. یعنی هیچ کس تو امت اسلامی شاید پیدا نشه بگه آقا بنده وحدت امت اسلامی رو نمیخوام، معتقد نیستم. در شعار اینه، ولی ما با یک واقعیت خلاف این مواجه هستیم و اون اینه که هم در بین اهل سنت هم در بین شیعه دو طیف افرادی داریم که به این شعار عمل نمی کنن و پای عمل نمی آن. یک، وحدت ستیزان. دو، وحدت گریزان.
بله.
وحدت ستیزان کیان؟ کسانی که علم تفرقه رو برداشتن وحدت رو دارن میش کنن، مثل وهابیا، مثل داعش. داعش وحدت امت رو داره میش کنه، به هم میپاشه. خب گزارش که در جلسه قبل خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز از کردن که داعش نزدیک 1 میلیون نفر مسلمان رو کشت، بیش از 1 میلیون مسلمان رو کشته، اعم از سنی و شیعه. این وحدت شکنی، وحدت ستیزی در عمل است. خب ما ممکنه در بین اهل سنت وحدت ستیزانی داشته باشیم، معتقد نیست، دعوا میکنه میگه آقا با شیعیان وحدت نکنید، با شافعی ها وحدت نکنید، با حنفی ها وحدت نکنید، یعنی فریاد میزنه عدم وحدتو. ممکنه در بین شیعیان هم افراد تندی باشن، فریاد عدم وحدت رو سر میدن، میگن آقا با سنی ها وحدت نکنید، نمیشه، داد میزنه و دازه یه عده شروع میکنه درگیر شدن با اهل سنت. اینا وحدت ستیزن ما داریم که رهبر معظم انقلاب تعبیر کردن از اینا به تشیع لندنی و تسنن آمریکایی. بسیار. ما یه عده داریم نه وحدت ستیز نیستن که پرچم جنگ علیه دیگران رو بردارن، ولی وحدت گریزن. یعنی حداقل تو عمرشون تو هیچ کنفرانس وحدت شرکت نکرده، میتونسته بره ها و نرفته، دعوتم شده نرفته، میتونسته سخنرانی کنه راجع به وحدت، نکرده و نمیکنه.
اهل نظر بوده اما شرکت نکرده
و نمیکنه. ما هم در بین اهل سنت وحدت گریزانی داریم، یک قدم در برابر برای وحدت برنداشتن، و هم در بین شیعیان کسانی داریم یک قدم برای وحدت برنداشتن و همیشه فرار خواهند کرد.
عجب.
وحدت گریزی با اینه که هر دو گروه مسلمانن، هم وحدت ستیزان سنی و شیعه مسلمانن و قرآن قبول دارم، هم وحدت گریزان مسلمانن. آیه وحدت زمور هم همشون بلدن.
بله.
تفسیرش هم نوشتن، ولا تفرقون هم تفسیرش رو نوشتن. خب چرا بحث امشب ما اینه؟ راز وحدت ستیزی و وحدت گریزی چیست؟ چه عواملی و عللی باعث شده که اینا که مسلمانن و اکثرشون هم جناب آقای اینا متدینن ها،
بله.
متعبدن، یعنی گاه تهجدشون ترک نمیشه.
بله.
پس یک رازی داره. راز چیست؟ ما بخواهی کالبد شکافی داشته باشیم، یه عمل جراحی فکری میشه، ببینیم میشه درمان کنیم
انشالله.
بعد در بررسی هایی که داشتم، خب حدود 40 سال توی بحث وحدت امت اسلامی مشغول کارم، حالا چه در داخل کشور چه در کشورهای دنیا نشستم، هم با وحدت ستیزان نشستم صحبت کردم، با وحدت گریزان نشستم صحبت کردم و با وحدت گرایان صحبت کردم که ریشه رو در میارم چیه. من مجموعه عوامل و ریشه ها رو 10 تا ریشه رو به عنوان نقش اصلی در آوردم که فهرستوار
تمنا میکنم بهره مند میشیم.
اولین عامل و ریشه وحدت ستیزی تفکر تکفیر است، اندیشه تکفیر. یعنی یک فرد جزو گروهی باشه که معتقده بقیه دیگر فرقه ها و مذاهب اسلامی کافرند، خارج از دین اسلام، این دیگه نمیتونه وحدت داشته باشه چون اونا کافرند. نمیگه انما المؤمنون اخوه. خب این یک گروه. من راجع به هر کدوم یه توضیح خواهم داد، فعلا یه فهرستی بگم که دوستان، برخی از بینندگان عزیز دوستان فهرست اول یادداشت کنن که اگه نرسیدیم به بعضیاش فهرست رو نوشته باشن. این یک توضیح میدم. دو، اعتقاد به این که مشترکات بین مذاهب اندک است و مفترقات زیاد است. کسی که معتقده آقا مفترقات خیلی زیاده، تفاوت‌های ما با اون مذهب دیگه خیلی زیاده، مشترکات کم داریم، دل نمیتونه به وحدت بده. این دو، توضیح خواهم داد. سوم، شناخت‌های غلط از عقاید یکدیگر. که جلسه قبلی من یه مقدار توضیح پیرامون مسئله دادم. وقتی شناخت غلط باشه، وهابی شناختش از شیعه، از شافعی اینه که آقا اینا با توسل به پیغمبر، اینها پیغمبر رو کنار خدا قرار دادن، شریک خدا میشه مشرک. خب شناختش اینه دیگه، خب ما میشه مشرک دیگه، واجب القتل. شناختهای غلط از یک دیگر اینا باز زایل میشه. این سوم. چهارم، تلقی غلط از تعریف وحدت. من با خیلی از کسانی که وحدت گریزن صحبت کردن دیدم تعریفش و تلقیش از وحدت غلطه. فکر میکرده وحدت یه چیزی دیگه است که بعد توضیح خواهم داد. پنجم، توهم ملازمه بین اعتقاد به وحدت و تنزل از مواضع مذهبی. بعضی از اینا که وحدت گریزن گفتم آخه شما چرا نمیاد پای تقریب و وحدت؟ اگه بیای معناش اینه حرفای اختصاصی مذهب خودمون رو گق ندارم بگم. گفتم چرا؟ فکر میکنه با دهنشو ببنده. شیعه، یک شیعه متدین وحدت گریز میگه من میخوام عقایدم و حرفای خاصم رو بگم، شما میگه نگو. گفتم نه آقا بگو. یه سنی ملتزم به تسنن میگه من بگم وحدت یعنی حرف از خرافات نزنم، میگم نه آقا بزن. یه توهم داره که اگر اعتقاد التزام به وحدت پیدا بکنه باید تنزل بکنه از مواضع مذهبیش، حاضر نیست. این پنجم. ششم، مطلق نگری نسبت به خود. یه کسی فکر کنه آقا که هرچی خودش فکر میکنه حق مطلق بقیه باطلن، هرچی مرجع تقلیدش گفته حق مطلق بقیه باطلن، هرچی مفتیش گفته همون حق مطلق بقیه باطلن. مطلق نگری آیا باعث میشه وقتی اینجا مطلق نگری میخواد نگاه کنه، معلومه که نتیجه این میشه که همه رو بعد باطل میدونه مطلق. هفتم، تحجر و تعصب و پایبندی به عقاید قبلی. حاضر نیست نسبت به عقاید و دیدگاه قبلیش تجدید نظر کنه، حاضر نیست تجدید نظر کنه و بیاندیشه. این تعصب منفیه. هشتم، انگیزه های مادی و سودجویانه جامعه. یه نفر تندی که در یک مذهب هست فکر میکنه اگه تند بمونه تندهای مریدش خیلی کمکش میکنه، نظر مالی تحویلش میگیرن، احترام میذارن، پول بهش میدن، دستشو میبوسن. میگه اگه کوتاه بیام آدم های تند من دیگه از من حمایت نخواهن کرد. در واقع مادیاته، نمیاد. و عامل بعدی، استعمار نقش عمده داره در مسئله وحدت ستیزی و وحدت گریزی. این را تعدادی از عوامله، بیش از این ها تا حدود 20 عامل رو من قبلا طراحی کرده بودم، بررسی کرده بودم، دیده بودم اینها نقش آفرینه. به توضیح برخی از اینها میپردازم مختصر. ببینید، مهمترین عامل اون عامل اول بود، اندیشه تکفیر. اگر یک سنی یا یک شیعه، فرقی نداره، یا یک شافعی بفرما، یا یک حنفی، یا یک وهابی، هر کسی اگه پیرو یک فرقه از فرق و مذاهب اسلامی، نظرش این باشه که مسلمان فقط خودشه و کسی که هم عقیده خودش باشه، فرقه های دیگر و مذاهب دیگر کافرند، دیگه ما انتظار نداریم او وحدت با دیگران داشته باشه، چون وحدت بین مسلمانانه و بین مسلمان و غیر مسلمان که وحدت معنا نداره. یک خاطر همین اول خدمتون از مکه بگم، عرض کنم خدمتون، عیب نداره این خاطرات ممکنه وقتو بگیره ولی
خیلی اثر بخش استاد. بله،
نماد تکفیر در جریان وهابیته. ما در بین سنی‌ها و شیعه های سنی های غیر وهابی کمتر ممکنه کسی پیدا کنیم که تکفیری باشه، یا در بین شیعه مثلا بگردیم کسی پیدا کنیم مثلا معتقد باشه آ غیر شیعیان کافرن، و سختی شاید دادن بتونه توی لابلای کتاب کسی پیدا کنه. خب مکه رفتم دیدن یکی از مفتیان وهابی عربستان و دیدم چند نفر برای سوال کردن ازش اومدن، دارن سوال ازش میکنن، استفتا میکنه، ایشون هم جواب میده. منم لباس عربی داشتم، دشتاشه معمولی دیگه، رفتم و گفت تموم شد. دو سه نفر که رفتن گفتم السلام علیکم و رحمت الله، یه نگاهی کرد دید لباس عربیه ولی چهره ایرانیه و به ایرانی ها میباره و این احتمال شیعه باشه، حد زد هستم درست بود.
بله.
چون حضرت من شیعه هستم سرشو برگردون جواب سلام هم نداد.
عجب.
جواب سلام هم نداد. دیدم این از اون وهابی اوریجینال دیگه جواب سلام نداد. خب من خواستم صحبت کنم، برحال وایستادم گفتم فضیلت شیخ لما خالفت القرآن؟ گفت کیف خالفت القرآن؟ گفتم ان الله تبارک و تعالی یقول و اذا هیتم به تحیتین فحیوا باحسن منها او ردوها. کسی بهتون سلام کرد جوابشو باید بدید، کلمه تو حیو تکون امرن، اینکه فحیوا باحسن منها حیو امره و امر دلالت بر وجوب داره، پس جواب سلام میشه واجب، ترک واجب میشه معصیت. حضرت علی چرا معصیت کردید؟ ارتکبت المعصیه و خالفت القرآن. پس جواب سلام منو میدادی یا به احسن منها یا حداقل همینو میگفتی، لما خالفت القرآن؟ فکر کرد این حرف درستیه دیگه، آقا جواب بده. و علیکم السلام. خب خیلی ممنون، بالاخره یه چیزی شد،
یه قدم
برداشت. بعد گفت لما تزاحمونا؟ چرا مزاحم ما شدید شما؟ مزاحمت نیست، حضرت عالی مفتی هستید، انت فضیلت شیخ مفتی جلست للارشاد والهدایه، انا جیت لترشدنی و تهدینی، اومدم خدمت مگه نشستی برای هدایت؟ گفت چرا؟ گفتم من اومدم برای هدایت کنی، چیزی یادم بدی؟ گفت انتو غیر قابلین للهدایت والارشاد. گفتم قابلیت داریم؟ گفت نه اصلا قابلیت ارشاد شما ندارید. گفتم خب بسیار خوب. گفت چرا اومدید مزاحم ما شدید؟ گفتم ببینی فضیلت چه، این موسم الحج یکون موسم تعارف المسلمین، موسم حج، مسلمان ها باید با هم آشنا بشن، بشینن با هم صحبت کنن، با هم آشنایی پیدا بکنن. گفت نعم، موسم الحج یکون موسم تعارف المسلمین مع المسلمین لا المسلمین مع الكفار. آشنا شده مثلا با کافر که ما تو حج نداری؟ گفتم فضیلت شیخ نحن لست من الکفار، انا من المسلمین المنحرفین.
بالاخره کفار
بابا مسلمون هستی ولی مسلمون منحرفیم. گفت لا انتم غیر مسلمین انتم من الکفار. گفتم فضیلت شیخ اذا کنت انا من الکفار یجب علیک شیئون. گفت ایه شیء؟ گفتم اگه کافر باشم اینی مثل مسیحی کن نصارا و الیهود؟ گفت نعم انتم کن نصارا و الیهود. گفتم فضیلت شیخ اذا کنت انا من النصارا و الیهود یجب علیک شیئون. و ای شی؟ گفتم ان الله تبارک و تعالی امر نبیه و قال قل یا اهل الكتاب تعالوا.
بله،
انت جلست مقام النبی و هذا الخطاب خطاب ایضا بالنسبه الیک، انت واجب عليك، انت جلس مقام النبي، اذا رايت ان الكافر المسيحي الیهودی مر من الباب من الشارع یجب علیک ان تقول تعال.
بله.
قل یا اهل الكتاب تعال. کان یجب علیک ان تقول لی تعال. انا جئت بالرجل الى هنا. و پای خودم اومدم.
چه میگی
برو؟
بله.
واجب میشه اگه من مسیح باشم باید واجبه بگی بیا. چرا میگی برو؟ یکم فکر کرد. و انتم اشد من اهل الكتاب. من النصارى واليهود اشد. شما از اونام بدترید. گفتم چرا بدتریم؟ گفت چون که اقرا بقیه الآیه. گفتم قل یا اهل الكتاب الى کلمه سواء بیننا و بینکم. گفت نه الى کلمه سواء بیننا و بینکم. الکلمه السواء تكون الکلمات و العقائد المشترک بین المسلمین و بین النصارى واليهود. ولا توجد کلمه سواء بیننا و بینکم. ما حرف مشترک بین شما نداریم. لذا شما از یهود نصارا بدتری نمیشه بعدت. گفتم فایدن نحنا نکونم من المشرکین که عبدت الاسلام و الاوسان. اینجوری که میگید که با ما بود پرستا میشیم. گفت نم احسند. انتم من المشرکین که عبدت الاسلام و الاوسان که امکان گفتگوی هم وجود ندارد. گفتم فضیلت شیخ اذا کنا نحنا من المشرکین یجب علیک ثلاثت اشیاء. سه چیز برای شما واجب میشه. گفت کیف؟ گفتم ان الله تبارک و تعالی یامر نبیه فی القرآن و یقول و ان احد من المشرکین استجارک. اگه یکی از مشرکین آمد به تو پناه آورد، مشرک بود
پس
سه تا وظیفه داری. گفت چی هست؟ گفتم ان احد من المشرکین استجارک فاجره. اولا باید بهش پناه بدی، باید به من پناه بدی اینجا. یجب علیک ان تقول لی اجلس هنا. من الان وایستادم، الان شما من نمیگی بشین اینجا برپا وایستادم، باید پناه به این بدی شما. یک، چرا نگفتی بشین؟ خب دیگه چی؟ گفتم دوم فاجره حتی یسمع کلام الله. کلی باید برای من آیه قرآن بخونی. الواجب و ثانی یجب علیک ان تقرا کلام الله. کلی آیه باید بخونی برام. خب بعدش چی؟ گفتم ثم ابلغه مأمنه. یجب علیک بعد الجلسه ان تاخذ تاکسی و توصلنه الی فندقی. یه تاکسی باید بگیری منو با هتل باید برسونی. خیال میکنی علکی یه چیزی صدا واجب اینجوری میشه؟ خندش گرفت دیدم شو گفتم گو اجلس. خودم باشه نشستم. گفتم حالا بفرمایید مطلب اگه دارید بفرمایید. شما چی گفتید؟ گفت شما مشرکید، نمیشه دیگه باش با صحبت کرد. این همون جریان اعتقاد به تکفیره. راست میگه. یعنی وقتی خودش تکفیری شده، غیر خودشو شیعه رو شافعیه رو حنفیه رو مالکیه رو کافر میدونه، چون توسل به پیغمبر میجوین، این نمیتونه وحدت کنه. راست میگفت
با نگاه خودش،
با نگاه تکفیری خودش. این مانعه که بعد وارد گفتگو شدیم و این نگاهشو من عوض کردم که آقا غیر خودتو کافر ندان. بعد نیست من فکر میکنم داره وقت میذاره، بذار این تجربه رو منتقل کنم.
خواهش میکنم، خیلی اثر بخش من است.
بذار منتقلش کنم.
خواهش میکنم.
گفتم رو بفرمایید. شروع که صحبت کردن یه مقدار مطالبی من رو مطرح کرد. گفت که شما چرا عرض کنم. گفتم مشکل شرک ما چیه؟ گفتم مشکل شرکتون اینه که ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو نمازتون نمیخونید. گفتم چرا؟ گفت یعنی چی؟ گفتم ایاک نستعین کلمه تو ایاک تکونو مفعولا و تقدیم المفعول علی الفعل تدل علی الحصر. این ایاک نستعین فقط از تو استعانت میجوییم، از غیر خدا نباید استعانت بجوییم. گفت انتم تعرفون ذلک، اینا رو بلدید؟ گفتم بله. گفت پس چرا استعانت از غیر خدا میجویید؟ گفتم کجا؟ گفت تستعون من النبی، من علی، من الحسن، من الحسین. چرا استعانت از غیر میجوید؟ این خلاف توحیدی میشین مشرک. شما مگه نخوندید لا تدعو مع الله احدا تو قرآن؟ گفتم چرا نخوانید لا تدعو مع الله احدا؟ با خدا هیچ کسی نخونه. گفتم چرا؟ گفتم انتون تدعون آهادا، تدعون الرسول، تدعون العلی، تدعون الحسن و الحسین. شروع کرد شما همه اینا رو میخوانید. قرآن گفته لا تدعو مع الله احدا، اون شرک دیگه. گفتم آها، من اینا رو نمیتونستم که چه دلالتی داره. گفت چرا؟ گفتم که برام توضیح بدید. گفت چی؟ گفتم نه نه مشکلی ما داریم اینه که ما عرب نیستیم، اینا رو ممکنه ندونیم. گفت چی؟ گفتم ما لا تدعو یعنی چی؟ گفت لا تدعو، لا تدعو هم معنایی که هست. گفتم ما معنی دعا لا تدعو. گفت دعا هو ندا. گفتم ما معنی ندا. گفت ندا هو تقول یا فلان یا فلان یا فلان هو ندا. گفتم آه اینا جدید بود برای من، علمتنی اشیاء جدیدن، خیلی جدید بود برام. دیدم مثل من دارم راه میام، خوشش اومد و عبدالرشی از در اتاق رد شد، گفت یا عبدالرحمن طالب شای، یه چایی بردو بیار. یا عبدالرحمن طالب شای.
بله
بسیار خوب. چایی رو برداشت آورد، یه پذیرایی کرد و گفتم بسیار خوب استفاده کردیم، حرفای جدید یاد گرفتم از محبت حضرت عالی. ولی فضیلت شیخ انت مشرک. اوکی. گفتم انا شاهدت منک شرک فی هذه الجلسه و سمعت به اذنی و رأیت به عینی انت اشرکت بالله فی هذه الجلسه. با گوشم شنیدم، با چشمم دیدم شما مشرک شدی الان جا. گفت کی؟ گفتم انا سمعت به اذنی انک استعنت به غیر الله.
اسم عبدالچی
استعنت به غیر الله، کمک گرفتی از غیر خدا. و نادیت غیر الله، ندا هم کردی غیر خدا رو. و دعوت غیر الله، خواندی غیر خدا رو. شما مگه نگفتی شرک؟ گفت چرا؟ گفتم هر سه کار انجام دادی. گفت کی؟ گفتم الان. مگه نگفتی یا عبدالرحمن طالب شاهی؟ گفت چرا؟ گفتم هینه ما قلت یا عبدالرحمن طالب شاهی استعنت به، کمک ازش گرفتی؟ گرفتی یا نگرفتی؟ گفت نه. گفتم هل نادیته و املم تو ناده؟ بالاخره نداش کردی یا نه؟ گفت نه. گفتم هل دعوته و املم دعوته؟ گفت نه. گفتم خلاص دیگه، فهمت مشرک.
بله.
وظیفه من نسبت به شما مشرک چی الان؟ و انت لم تو شاهد من نشد، جناب علی از شرک از من که ندیدید حالا، ولی من دیدم. وظیفه من مبهد نسبت به شما مشرک چیه؟ گفت لا. گفتم کجاش لا؟ اگه استعانت نجستی بگو نجستن.
بله.
گفت چرا؟ گفتم پس کجاش میگی نه؟ یواش یواش وارد گفتگو شدیم آرام آرام. بعد بهش گفتم عزیز من خیلی ناراحت نباش، چون مشرک نشدی. گفت چطور؟ خب استعانت جستم که. گفتم استاد عزیز استعانت جستی، ولی استعانت این ایاک نستعین استعانتیست که به نیت این که اون فرد مستعان اون مستقل در تأثیر باشد بدون اذن مدد الهی.
بله.
اگر از کسی استعانت بجویی با این اعتقاد مشرک میشه. شما که اینجور نیتی نداشتی اشکال نداره این استعانت. و ندا کردن هم همینجور، شما استعانت از طبیبم که خواستی تا حالا گفت بله، گفتم مشرک نشدی، چون طبیب گره شما مستقل در تأثیر نمیدونی، یه عبدی میدونی. آره. گفتم اشکال نداره استعانت، از همه استعانت بجوی. ندا هم اشکال نداره، آقای شیخ آقای مفتی اشکال نداره، هر کی میخوای صدا بزن.
بله.
این اگرم اسمش دعا هست این اشکال نداره. منم نسبت به پیغمبر اکرم که استعانت بجویم، پیغمبر رو که خدا نمیدونم، مستقل در تأثیر نمیدونم. پیغمبر اکرم علی ابن ابی طالب، امام حسن، امام حسین، اینا معتقدیم که اینا عباد الهی هستن، بندگان خدا هستن، معزونن از طرف خدا. این که نشد شرک. یکم فکر کرد گفت عجیب، پس ما یه عمر داشتیم همه رو شرک هستم. گفتم نه، هیچ ناراحت نباش ازش. خب رفتار عوض شد. گفتم امری ندید با عزت مرخص بشه. گفت نه بشین، همه عقاید من رو تو 80 ساله به هم ریختی، شد رفیق من. بله
استاد، نکتش اینه که با زبان ملایم گفتگو وقت گذاشتن، خیلی تون برخورد نکردن، اجازه دادن یه وقت، این نکته هایی که به هر حال بله
این نکته بود. لذا به همینه که فرمودید بسیاری از کسانی که وحدت ستیزند مشکلشون چیه؟ جهلشون نسبت به مسئله تحلیلی از توحید و شرکه و اندیشه تکفیر دارند. این اندیشه رو باید درمانش کرد و اگه درمان کنی کار درست میشه. بعدم شد از دوستان ما
الهی.
بله. خب پس این مشکل ها رو ما داریم. اولین علت وحدت ستیزی اندیشه تکفیره، نباید باشه. این یک. نمون فرابون هست که حالا من این نمونه رو اتفاق کردم.
اگر اجازه بفرمایید دوستان یک گلوی هم شما تازه بفرمایید و بینندگان بزرگوار یک فاصله کوتاه بگیریم. صلاح میدونید دوستان؟
بله البته گلو تازه فقط به آب به ما میدید. اگه چای هم
بدید. بله دوستان تا فرمان ان شاء الله استاد بزرگواری که اینقدر شیرین سخن میگوین به هر حال حداقل پذیرایی رو خیلی متشکرم بزرگواری. بینندگان بزرگوار در خدمت شما هستیم. یک فاصله کوتاهی میخوام بگیریم ان شاء الله بازم از نقطه نظرات ارزشمند شما استفاده کنیم. سری میزنیم با تو فرمان برمیگردیم در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
صلي في الهوى صفا فنبع الود ما جفا وطاها فوقنا علم بسماء الحب قد رفا وما طاها سوى شمس بدت أصفى من الأصفى وحسن الله في الدنيا وجمال الله لا يطفى أنسى كل ذاتي يا وحي الصلاة إن أنسى فلا أنسى أبا الخلق محمى بستان المعالي بل روح الجمال عرفان وإحسان وحب يتجدى طه يا طه يا ديني وإيماني ما لي مذهب ثاني يا روحي وعلياها طه يا طه فيك الروح قد ذابت عن معناك ما تابت هامت فيك عيناها طه يا طه يا جناتي آمال من يحصي لأفضال سر الكون إحداها طه يا طه من أخلاقكم نسمو والروح التي تنمو في معناك بشراها
الهی صد هزار مرتبه شکرگزارم خداوند متعال رو از اینکه توفیق به بنده حقیر داد در خدمت شما بزرگواران باشم دقایقی رو کسب فیض کنم از نفحات قدسی استاد بزرگواران. خیلی متشکرم. بیننده برنامه امت اسلام هستید و اینجا هم شبکه جهانی ولایت کارشناس ارزشمندی که در قسمت اول بیاناتشون حظ و بهره بردیم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حضرت های دکتر زمانی هستن. استاد خیلی متشکرم. فاصله بگیریم از مبانع به عبارتی گرایش به وحدت و ریشه های وحدت گریزی اگر صلاح میدونید. بحث تمام شد
محدوده بره. من خوب بود فهرست اون 18 تا رو عرض کردم که انشالله دوستان اونایی که دوست دارن یادداشت کرده باشن در فرصت های آینده سالهای آینده نمیدونم هر وقت توفیق بده ما راجع به اونها انشالله توضیح بدیم.
زنده باشیم از محضرتون کسب فیض کنیم. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم تو همین هفته بود ما تقویم رو که ورق می‌زدیم سال روز ورود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه مطهره سلام الله علیها به شهر قم بود. استاد یک سوالی به ذهن بنده حقیر رسید، اصلا خواستم از محضرتون بپرسم، یادداشتم کرده بودم و الان شما فرمودید این وحدت و علاقه‌ای که بین به هر حال دوستان اهل سنت و شیعه داره برقرار میشه، من سوالم اینه این میزان علاقه اهل سنت به اهل بیت چگونه است استاد؟ و یک و این که الان مثلا ما همچین روزی رو داشتیم سال روز ورود حضرت معصومه بزرگواران اهل سنت، میزان ارادتشون به کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها
چگونه؟ خیلی ممنونیم. به دنبال این بحث وحدت لازم این نکته که حضرت عالی مطرح کردید عرض کنم که جلسه قبل هفته قبلی اشاره‌ای داشتیم. برخی از شیعیان اطلاعاتشون تو این زمینه از من می‌پرسن آیا اهل سنت نسبت به ائمه اهل بیت مخالفند
بله.
یا محبت دارن. عرض بنده اینه که نه، محبت یه محبت عامه. ما کمتر از 1% ما ناسبی فقط در دنیا داریم که حالا توی عربستان یا برخی از جای دیگه من پیدا کردم. 99% اهل سنت عالم، اهل سنت ایران یک جا دارای محبت اهل بیت اجمالا هستن. اهل سنت عالم هم بیش از تقریبا 99% دارای محبت اجمالی هستن. چرا میگم اجمالی؟ چون میزان به دو جهت میگم اجمالی. اولا میزان محبت ها فرق میکنه، بعضی محبت عادی دارن، بعضی محبت شدید دارن، بعضی عشق دارن، شیفتگی به ائمه اهل بیت دارن. یعنی از محبت عادی میره بالاتر، لذا میگم اجمالا. از دو جهت، از جهت دیگه هم اجمال میگم، برای اینکه میزان معرفتشون به تعداد ائمه متفاوته. بعضیا از ائمه همه رو نمیشناسن، مثلا 4-5 نفر اسامی ائمه علیهم السلام رو میدونن، به اونا محبت میورزن. حضرت علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام، اینا رو بعضیاشون نمیگن، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق علیهم السلام، اینا رو میشناسن. بعضی امام رضا علیه السلام میشناسن، از بقیه مثلا اطلاعی ندارن، شناختی ندارن. از امام محمد تقی علیه السلام، از امام علی نقی شناختی ندارن، پس میشه اجمالن. و بعضیاشون شناخت دارن، از امام نهم علیه السلام، از امام دهم، امام یازدهم، حتی عده‌ای از اهل سنت نسبت به امام دوازدهم علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه شریف باز می‌بینیم شناخت دارن و بر اساس اون معرفت و شناخت محبت دارن. پس از این جهت هم تعداد ائمه فرق می‌کنه. و شاید چون وقت کمه، راجع به حضرت مسعود سلام الله علیه هم می‌خوام نکته‌ای عرض کنم. نسبت به محبت اهل سنت به 12 امام در جلسه قبلی اشاره‌ای داشتم، ولی عرض بنده اینه که عده‌ای از اهل سنت هستن 12 امام اهل بیت رو عشق می‌ورزند و زندگی نامه‌های اینها رو تدوین کردن، تألیف کردن و منتشر کردن، که به برخی از این کتاب‌ها در جلسه قبل اشاره کردم. و نمونه‌های این جریان رو من توی مصر خیلی قوی دیدم. مصر خیلی قوی است در مسئله عشق به ائمه اهل بیت علیهم السلام. بعد نیست این جمله رو عرض کنم از مصر. مردم مصر اکثریت قاطع اهل سنت هستند.
بله.
3 تا زیارتگاه در قاهره است که اینا کعبه دلهای اهل سنت مصره. 1 حرم امام حسین مقام رسول حسین علیه السلام که دفعه قبلی اشاره‌ای داشتم. فکر میکنم اشاره داشتم اینجا.
فکر نمی کنم اونجا نفرمودید.
نه. عرض کنم 1 حرم امام حسین علیه السلامه که معتقدن مقام رسول حسین علیه السلامه. 2 حرم حضرت زینب سلام الله علیها، معتقدن حرم حضرت زینب اونجاست. که ما معتقدیم زینب ثانی اونجاست. نه حضرت زینب. یه اشتباه تاریخی ممکنه باشه. و حالا به اعتقاد خودشون به هر حال. و 3 حضرت سیده نفیسه اونجاست. خب این 3 زیارتگاه گنبد و بارگاه داره و کعبه دلهای اهل سنت مصره. یعنی آدم عشق رو، موج عشق اهل سنت رو و ائمه اهل بیت، حالا امام حسین به عنوان یکی از ائمه، ولی سید نفیسه که امام نیست، یا حضرت زینب، حالا زینب اول یا ثانی، بالاخره امام که نیست، دختر امامه، ولی چه عشقی ملت دارن میورزن اونجا. و این نکته رو خدمت حضرت عالی عرض کنم، ما اونجا در تولد امام حسین علیه السلام، ما شیعیان 1 شبانه روز جشن میگیریم اینجا.
بله.
بیشتر نداریم که.
بله.
در قاهره جناب آقای 7 شبانه روز جشن میلاد امام حسین علیه السلام و اهل سنت مصر در قاهره میگیرن.
بله.
اطراف مسجد سیدنا الحسین رو چراغونی میکنن، عرض کنم چادرها و خیمه های رنگی نصب میکنن، پرچم های رنگی رو آویزون میکنن، بلنگوها نصب، هیئت ها میان مستقر میشن، مددهانشون رو دعوت میکنن، فضایل ائمه اهل بیت و امام حسین شروع میکنن خوندن، لباس نو میپوشن، یعنی جشن جدی است. و قضا میپزن، دیگ های قضای و برنج رو تو خیابون های اطراف من دیدم، دیگ های قضای نظری نصب میکنن، برنج میپزن، به ملت میدن رایگان به عشق امام حسین علیه السلام. اینا اهل سنت هن. پس ما از این جلوه های عشق فراوون داریم. که حالا من یه نمایشو اینقدر تو دنیا دیدم از این جلوه، از ایران خودمون عرض کنم، سنندج. من شنیده بودم مردم سنندج در عاشورا و اظهار ارادت میکنن به عزاداری امام حسین، ولی دوست داشتم ببینم، با چشم خودم ببینم. حدود 20 سال قبل بود رفته بودم کردستان، روز عاشورا سنندج اومدم بیرون با چشم خودم ببینم، ساعت مثلا 8 و 9 صبح وارد خیابانهای سنندج شدم جناب آقایی.
بله.
با چشمام دیدم تعدادی از این زنان کرد اهل سنت اومدن دو طرف خیابون، لباسهای بچه هاشون و پیراهن بچهشه رو سری دخترشه اومده وسط این خیابون پهن کرده، منتظر وایستدن. منتظر چی؟ هیئت عزاداری امام حسین بیاد که سینه میزنن رد میشن، خاک پای عزاداران حسین رو این لباس بچه بریزه، این لباس رو بردارن به تن بچه مریضشون بپوشونن، بچه شفا بگیره و میگیره. شفا گرفتن فرامون، اگه نمیگرفتن شفا این کارا رو نمیکردن. آه اینه عشق دیگه. به نظر من اینا گفته نشده، یک و دوتا نیست، صدها و هزار جلوه عشق اهل سنت و ائمه اهل بیت ما در ایران
تسنن سنندج رو دارید.
بله
عجب.
بله بله پره فراوان. توی گلستان جلوه هایی دیدم، توی این زمینه فراوان، توی بلوچستان همینجور. خیلی نمونه دارم، وقت نیست اینا رو بشمارم خدمت حضرت عالی و بینندگان عزیز. آنچه به چشمم دیدم در زاهدان، مولوی که داشت روزه میخون، روزه علی اصغر امام حسین، عشق میریخ توی حوزه علمی اهل سنت رو دارم میگم ها، داشت گریه میکرد، روزه امام علی اصغر امام حسین رو میخوند و گریه میکرد و طلبای سنی گریه میکردن. خیلی از این جلوه من تو عالم دیدم، ایران و کشورهای مختلف عالم. این مطلب نقطه اول من که به همین سه چهار نمونه هست تا نمونه اکتفا میکنم. بریم موضوع آخر که حضرت معصوم سلام الله علیه هست. الان سال روز ورود ایشونه. ورود حضرت معصومه سلام الله علیها، دختر نورانی و پاک حضرت امام موسی بن جعفر علیه السلام و سلام بخون و خواهر امام رضا علیه السلام، برکاتی داره. ایشون امام نیست، اما فرزند امامی است که نور نبوی و نور ائمه در وجود ایشون متجلی شده و برکات زیادی داشته. ابعاد شخصیتی ایشون زیاده که واردش نمیشم. من نسبت به بحث وحدت اشاره بکنم. اهل سنت، جمع زیادی از اهل سنت معرفت به مقام ایشون پیدا کردن و برای زیارت ایشون میان و حاجت میگیرن. من نمونه هایی از حاجت هایی که اهل سنت گرفتند، نمونه هایی دیدم. یه نمونش خدمت حضرت عالی امشب و خدمت بینندگان عزیزم تقدیم میکنم. اسم میبرم دقیق مستند. یکی از علمای اهل سنت شافعی کردستان و آذربایجان غربی، اسمش آقای ماموستا سید انور هاشمی است، الان زنده است در آذربایجان غربی. ایشون یه عالم شافعی. من دیدم ارادتی زیادی نسبت به ائمه اهل بیت و نسبت حضرت معصوم سلام الله علیها داره. گفتم آقا شما چرا اینقدر ارادت زیاد داری؟ گفت دلایل متعددی داره. گفت یکی، گفت پدرم به من وصیت کرده. دومی که برکاتی من دیدم. گفتم چه برکتی؟ گفت شفا گرفتم. گفتم میتونی جریان بگی؟ گفت بله. جریان خدمتتون عرض می‌کنم. عذرخواهی می‌کنم اگه چند دقیقه
خوشحال زمان داریم استاد. بله.
دیگه چاره نیست.
بله ما چون حال حضرت معصوم شروع کردیم می‌تونیم 5 دقیقه ما دوستان.
امشب مال حضرت معصوم سلام الله علیه هاست، اجازه بدید عرض
کنم. تمنون کنم.
آقای سید انور هاشمی گفت من پسری دارم به نام امیر. امیر کودک بود. دچار مریضی مشکل سردرد شد. توی آذربایجان غربی. برای درمان مراجعه کردم. دکتر این طرف، اون طرف. و هر جا رفتم دکترها گفتن نتونستن درمان کنن. سردرد بچه بیشتر شد، شدید و شدید. دیگه دیدم نمیتونم تحملش کنم، گفتم بیارم تهران. اومدم تهران پیگیری کردم دکتر جراح مغز اعصاب قوی کیه. به من گفتن ها یکی از دکترهای قوی، دکتر امید رضاییه. دکتر امید رضایی برادر آقای محسن رضاییه، جراح متخصص مغز اعصابه.
بله.
یه دورم ایشون نماینده مجلس شد فکر میکنم. گفتن دکتر امید رضاییه. جراح مغز اعصابه. رفتم وقت گرفتم و رفتم پیش ایشون و بچه رو بردم. معاینه کرد و آزمایش گرفت و آزمایش که تموم شد دیدم خوشحال به نظر نمیرسه. دکتر گفتم آقای دکتر چیه؟ گفت که ناراحتم. گفتم چرا؟ گفت خیلی مطمئن نیستم این بچه درمان بشه. گفتم چرا؟ گفت یک سوم مغز آسیب دیده، اطمینانی به درمانش ندارم، ناراحتم. گفتم آقای دکتر چیکار کنم؟ گفت من حاضرم جراحم، حاضرم جراحی کنم، ولی قول نمیدم زنده از زیر دست من در بیاد. گفتم میگید ببرم خارج، آلمان، جایی هر جا بگید میبرم. گفت بله اساتیدی ما داریم کشورهای دیگه، حاضرم معرفی نامه برات بنویسم، ولی الان بهت دارم میگم قول نمیدم زنده برگرده. گفتم پس چه کنم؟ گفت هر جور خودت بخوای. میخوای جراحی کنم؟ آماده. خیلی قصه خوردم، عجب بچه اینجوریه. گفتم وقتی هم اینجوریه دیگه داره از بین میره. گفتم پس بذار فکر کنم امشب ببرم پیش مادرش و فکر کنم که حداقل مادرش شب ببینش، بعد ببینم اگه جراحی کرد واسه از دلیارم. بردم منزل فامیلمون که اونجا بود. شب رفتم تو فکر چه باید کرد. دکترها نمیتونن. یه مرتبه به ذهنم زد که وقتی پزشکای مادی عاجزن، در به خانه ائمه اهل بیت و خاندان پیغمبر باز است. اونها میتونن. خب کجا برم؟ دیدم نزدیکتر از همه قم هست، حضرت معصوم سلام الله علیها. تصمیم گرفتم بیارم. صبح زود بلند شدم. خانمو بیدار کردم، پاشو. گفتم چی؟ گفت بریم دکتر. کدوم دکتر؟ گفتم دکتر رو پیدا کردم. عممون، چون سیده ایشون، عممون حضرت معصوم سلام الله علیها، باید بریم پیش ایشون. پا شدم با خانم سوار ماشین شدیم اومدیم. بچه بیمار افتاده رو دست، گذاشتم اونجا، بالا شدیم منم با ماشین رو پارک کردم کنار حرم تا اون رودخونه. آمدم میدون آستانه، از در خواستم وارد بشه. خانم از اون طرف رفت، منم از این در خواستم وارد. دیدم یه پیرمرد فلجی کنار در نشسته. این جریان مال حدود 15 سال قبل، تقریبا 20 سال قبل.
بله.
پیرمرد فلجی نیازمندی اونجا نشسته کنار در. گفتم یه صدقه هم به این میدیم. یه پولی گذاشتم جلویش، گفتم بفرما. التماس دعا، دعا کن برام. یه نگاهی کرد. گفت پولو میدی که من دعا کنم؟ یا این هدیه است همینجور بهم؟ گفتم والله هر جور میل داری، عشق خودت، میخوای دعا کن میخوای نکن. گفت نه من بدونم. گفت اصلا مال خودت. هدیه. گفت حالا بسیار من بدونم. گفتم چه عمدگیر میده حالا این فلان، بگیر دیگه. حالا نفهمیدم چرا گیر داد، ولی بعدا فهمیدم. رفتم کنار زری، رسیدم اونجا، زریو گرفتم، شروع کردم گریه کردن، اشک ریختم. گفتم عمه جان، گرچه من سنیم، ولی بالاخره شما عمه مایید، من ارادتمنده به شما هستم. وقتی دستمون کوتاه میشه از زمین آسمون، شما باید مشکل ما را حل کنید، این محبت ما شامل حال ما بشه. گریه کردم، اشک ریختم، شفای پسرم از حضرت خواستم. بعد از گریه مرتبه احساس کردم قلبم روشن شد. خب این روشنی قلب من یک ندا بود، یک بشارت بود. جواب مثبت رو احتمال دادم، گرفتم، احتمال دادم، حد زدم، گرفتم. تشکر کردم، اومدم بیرون. اومدم توی صحن بزرگ حضرت معصومه که برم دم در، یه مرده بیدم از گوش چپم که سالهاست کره، صدای مرحوم پدرم رو شنیدم که پدرم میگه انور. گفتم بله بابا. گفت به اون پیر مرد که رسیدی، به اون پیر مرد نیازمند بیشتر کمک کن. گفتم چشم بابا، ولی نمیدونستم توهم شده، خیالاتی شدم یا راستی دارم یه چیزی میشنوم، یه خبری شده. شک داشتم. رفتم جلوتر، دیدم دو مرتبه صدا میزنه بابا. این که میگه ارواح زنده هستن نمیمیرن، یکی از شواهدش. گفت پسرم سه دنور. گفتم بله بابا. گفت اون پیرمرد اونجا نیست الان، دم در ننشسته. گفتم کجاست؟ گفت اون بر خیابون تو پیاده رو نشسته، برو اونجا. خب یه کدی به هم داده شد که چک کنم درست دارم میفهمم میشنوم یا نه. رفتم دم اون در ببینم هست، دیدم نیست. رفتم اون طرف تر، اون طرف خیابون، دیدم بله پیرمرد تو پیاده رو اون طرف خیابون نشسته. فهمیدم قصه درسته، یه خبری شده، عنایت انجام گرفته. تشکر کردم از حضرت معصومه، اومدم بیرون، رفتم به طرف پیرمرد، گفتم حالا که دیگه عنایت از حضرت معصومه شد، برم بهش کمک بیشتر کمک کنم. رفتم یک جعبه شیرینی خریدم، یه بسته اسکناس هم پول جیبم بود، گذاشتم روش، بردم جلوی پیرمرد گذاشتم. پیرمرد یک نگاهی کرد، گفت قبل از اینکه دستور بهتون بدن چرا اینقدر کمک نکردی؟ خدایا چه خبره تو این عالم؟ گفتم خب به آدم تا دستور ندن آدم نمیدونه که چه کنه، از این دستور میدن آدم میفهمه. گفت خب قبول، قبول کردم، بذار. ولی گرفتی؟ گفتم چیا گرفتم؟ گفت حاجتو تو گرفتی؟ گفتم کدوم حاجت؟ چون که نمیدونست اصلا. گفتم کدوم حاجت؟ گفت شفای پسر تو از حضرت معصومه سلام الله علیه. فهمیدم عنایت از حضرت معصومه سلام الله علیه شد، تمام دیگه. گفتم خیلی ممنون، خداحافظی کردم. گفت وایستا، وایستادم. گفت به خانم دو وقتی زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها میره گلایه از حضرت نکنه، حضرت خیلی بزرگه. گفتم چشم. اومدم خانمم اومد دید من دارم گریه میکنم. گفت چرا گریه میکنی؟ گفتم چرا گلایه کردی از حضرت؟ گفت تو از کجا خبر داری؟ گفتم من خبر دادم، من که خبر نداشتم. چرا گلایه کردی؟ گفت خب ناراحت بودم. گفتم نه خیلی بزرگه بابا، گلایه نکن. گفت چی شده؟ گفتم همه چی تمام شد، برش بریم. سوار شدیم تا تهران گریه کردیم. رسیدم تهران، رفتیم در خونه فامیلمون که بچه رو صبح اونجا خواب بوده. در زدم در خونه، فامیلمون در رو باز کرد. گفتم از امیر چه خبر؟ گفت من نمیگم، خودت بیا نگاه کن. امیری که مدت ها دستمون دراز کشیده بود و نمیتونست غذا بخوره، وارد اتاق شدم دیدم امیر سر سفره نشسته مشغول نهار خوردن. قبراق. رفتم تو، پسرم گفت بله بابا. گفتم حالت چطوره؟ گفت بابا خیلی خوبم. گفتم سردردت؟ گفت ذره ای درد سر ندارم. گفتم چرا؟ گفت بابا من نمیدونم چرا، ولی صبح احساس کردم یکی دست نورانی آمد تو مغز من، ریشه یه درد کند و برد. من نمیدونم دست کی بود. گفتم عزیزم من میدونم دست کی، دست عممون بوده. نهارتو بخور. نهارو خوردیم، تموم شد. زنگ زدم به دکتر رضایی، گفتم آقای دکتر من سید انورم که دیروز اومدم خدمتتون. گفت آره یادمه، خدا رحمتش کنه. گفتم که گفت خدا پسرتو رحمت کنه، میدونستم تا امروز دوام نمیاره. گفتم آقای دکتر میخوام بیارمش پیشتون. گفت جنازه لازم نیست برام بیاری، دیروز من حدس میزدم تا امروز نمیکشه اون بچه، میخوام بیارمش. گفت نه جنازه نمیخواد برام. گفتم جنازه رو میخوام بیارم. گفت نه. گفتم پس من میام دیدنتون. گفت ایب نداره، خودت میخوای بیا بیا. دکتر مطمئن بودم تا امروز دوام نمیاره. رفتم دکتر، وارد مطب شدم با بچه پسر دیگه، حالا خودش داره راه میره. آمد وارد شدم، دکتر یه نگاهی کرد، چشمش افتاد به این بچه، شک کرد، گفت این داداش اونه؟ گفتم نه دکتر خودشه. گفت امکان نداره. گفتم خودشه؟ خب باید معاینه کنم این چیه. رفت بچه رو معاینه کرد، جناب آقایی معاینه کرد، دیدم بعد از معاینه گیچه، دکتر گیج شده. گفتم دکتر چه خبره؟ گفت از نظر علمی قابل قبول نیست. گفتم چرا؟ گفت من راستشو بهت نگفتم، دو سوم مغز آسیب دیده بود، این بچه تا امروز باید میمرد. من آزمایش کردم، ذره بیماری در وجود این بچه وجود نداره. چه کردی؟ کجا بردی؟ گفت وقتی از دست شما کاری ساخته نیست، خادان پیغمبر کاری از شما خواست ساخته است. بردم پیش طبیب واقعی به حضرت معصوم سلام الله علیها. این نمونه.
عجب.
گفتم آقا سید، آقای سید انور، من پرسیدم، گفتم امیر کجاست؟ گفت الان تو ارومیه زندگی میکنه. گفتم من باید برم ببینمش. بلند شدم جناب آقای، رفتم ارومیه منزل امیر.
خود حضرت
عالی. من رفتم. باورم بشید.
چش ببینم.
ببینم. رفتم منزل امیر. گفتم امیر جریان چی بوده؟ شروع کرد جریان تعریف کردن. و گفت خوب شدم و شفای کامل گرفتم. تمام.
به 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 چه نکات ارزشمندی دست شما
دارد. این یک خاطره از ده ها شفایی که حضرت معصوم سلام الله علیها و صدها شفا. و برای که مستندش کنم هم عرض کنم خدمتون دوستانی که سند لازمن، من اینو برای آثار حضرت معصومه تعریف کردم، برای آیت الله ریشری اون زمان تعریف کردم. آیت الله ریشری فرمودن بگید سید انور هاشمی بلند شو بیا تهران، توی بعثه باید مصاحبه کنه. من اینو به عنوان سند اینی نگه دارم. آمد تهران، نشر مشعر، بعثه مقام معظم رهبری، مصاحبه کرد و ثبت کرده و به عنوان یک سند تاریخ الان زنده است.
خیلی متشکرم، خیلی متشکرم. وقتمون رو به اتمام شد و به بینندگان بزرگوار اینگونه بگم، نوش جانتون این حلاوت و شیرینی که به برکت کریمه اهل بیت به خونه دلهاتون راه پیدا کرد. خوشحال شما که یک نم اشکی هم در این سال روز حالا ورود کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به دلهاتون نشست. و الان من فلبداء نام کریمه اهل بیت که استاد بزرگوار بردند و اینجوری که آدم از همه جا مستأصل میشه، دست به دامان کریم وقتی میزنه اینگونه نگاه میکنن، عرضه میکنم که الا ای مه که جلوت میدهی خورشید انور را، به نور جلوه خود میپرانی چشم اختر را، الا ای دختر موسی که عیسی زنده میسازی، دخیلم گوشه چشمی بنده از خاک کمتر. خیلی متشکرم، وقت برنامه تمام شد استاد، خیلی بهره بردیم، دست شما درد نکنه. حال و هوای خیلی بی نهایت خوبی، از خدا میخوام خدای زنده باشم انشالله هفته بعد محضر استاد بزرگوار عزیزان دیگه بتونم اینگونه کسب فیض کنم. استاد بزرگ، حال و هوای برنامه رو بر حواله خودشون بود، نگاه کریمانه حضرت معصوم سلام الله علیه به این سمت صورت، یه دعا میخوام بکنید. حیفه، دعا از جانب شما، نفس گرم شما، چشمای زیبای اشکبارتون، آمین بینندگان محترم. مریض ها رو دعا کنید، گرفتار ها دعا کنید، جناب آقای تصویربردار عزیزمون رو هم دعا کنید در بستر بیماری، همه اونایی که به هر حال این ایام اسیر تخت های بیماری هستن. بنده حقیرم، مریض منظور مد نظر دارم، دعا بفرمایید به برکت. آمین بینندگان محترم.
پروردگارا تو را به کرامت و عظمت و جاه و مقام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها قسمت میدیم که تمام مریض های اسلام رو، به ویژه کسانی که الان مد نظر بینندگان عزیز و جناب آقای عزیز و بنده هستن، خدایا تمام مریض های اسلام رو به کرم خودت شفا عنایت بفرما.
الهی آمین.
بیماری های روحی هم که جامعه ما و امت اسلامی ما بعضیش گرفتار شدن، خدایا بیماری های روحی و ایمانی و فکری جامعه ما رو نیز شفا عنایت بفرما.
الهی آمین.
با ذکر صلوات بر محمد،
اللهم صل علی محمد
و آل محمد،
اجل قدم دست بوس شما هستم. خیلی متشکرم. برقرار باشید الهی، چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار شاد، پیروز، سربلند، پایدار، ایستاده، منصور در فنای خداوند منان یا علی مدد. خدا نگهدار همتون.